دقیقه کم برخوردار هستند. حالا حتما براشون وسیله‌ای تهیه خواهند کرد. هر آنچه که خواهید کرد قبول باشه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. من فکر میکنم با توجه به این که در آستانه سال نو هستیم و خیلی از خانواده ها مشکل معیشتی دارن و نتونستن اون درآمد لازمه رو به خاطر کرونا به دست بیارن، بهترین راه اینه که ما کمک حالشون باشیم، به شرطی که آبروشون رو نبریم و منت هم نگذاریم. تا جایی که میتونیم کمک مالی میتونه بهترین راه همدلی باشه. با تشکر از شاهرود.
خانم رحیمی از اصفهان نوشته که من و همسرم داریم کمک جمع میکنیم برای هموطنان زلزله زدمون در سیسخت و دیگر هموطنانی که همچنان زندگیشون بعد از زلزله به حالت طبیعی برنگشته.
سلام، وقت بخیر. هر چیز خوبی رو که برای خودمون دوست داریم برای دیگران هم دوست داشته باشیم. این به نظرم نهایت همدلی میتونه باشه. باش، تشکر، خدا نگهدار.
آقای صابوری و همکارانشون از زاهدان ظاهراً در یک گروه جهادی فعال و مشغول هستند و گفتند که ما از همین الان به پیشواز سال جدید رفتیم و داریم اینجا کمک میکنیم برای مردم، مسجد و مدرسه میسازیم. واقعاً دست مریزاد.
همدلی، خوشید فردارا، زیبای قشنگ خدارا، نور خدارا، هیچ کسی فردارا ندیده. فکر مال ثروت دنیا را جمع کنه، اینها برای ما خوشبختی نمیاره. ما باید گذشته بخشش داشته باشیم. ما آمدیم که این جهان هستی برای آرامش، برای لبخند، برای زندگی، نه اینکه فقط فکر مال ثروت دنیا باشیم. اینها هیچ وقت برای ما خوشبختی نمیاره. اگر گره کار یکی را باز کردی، اگر بخشش کردی، اگر یکی از نیاز مندان را کمک کرده، اون هاست که برای شما موندگارست و کار نیک. لبخند، خوشبرخوردی، ایثار، بخشش، گذشت، این هاست که برای ما موندگاره. به درود، روز خوب داشته باشید.
آقای طاهرخانی از مشهد گفتند که بهترین کار آشتی برقرار کردن بین خواهران و برادران دینیه. خانمی آقای مرتضوی هم از کرمانشاه نوشتند که ما در حال شناسایی همسایگانمون هستیم و ببینیم که کدوم یکیشون بعد از کرونا دچار مشکل شدن، حداقل شب عیدی کاری کنیم که آبرو و حیثیتشون جلوی خانوادهشون و فرزند و زنشون حفظ بشه. دست نیزد. بله، متشکرم از همدلیتون. تا این لحظه از برنامه قصد داشتم که گفتگو کنیم با حجت الاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف امور خیریه کشور، در خصوص همایشی که ما روز سه‌شنبه برقرار خواهیم کرد و برگزار می‌کنیم با عنوان همایش ملی خیر ماندگار، همایشی که سازمان اوقاف برگزار می‌کنه، اما ما به عنوان رسانه مثل همیشه در کنار هستیم و اطلاع رسانی به موقع به هنگامی رو خواهیم داشت. قصد داشتیم که خب توضیحات مبسوط رو از زبان ایشون بشنویم. متاسفانه الان تلفن پاسخگو نیستش و در این فرصت بریم و بخش هر روز یک مسجد رو بشنویم.
هر روز یک مسجد. امروز به یکی از روستاهای قدیمی و زیبای استان خراسان شمالی اومدیم. اینجا روستای استاد هست در شهرستان فاروج استان خراسان شمالی و امروز ما میخواییم از مسجد تاریخی و قدیمی اینجا صحبت کنیم، مسجد جامع روستای استاد. در 30 کیلومتری جنوب شهر فاروج. شما عزیزان میتونید این روستا رو مشاهده بکنید، روستایی که بناهای تاریخی بسیار زیبا و زیادی رو داره، علل خصوص مسجد جامع روستای استاد که از مساجد قدیمیه که گفته میشه در دوره تیموریان ساخته شده. می‌خوایم وارد مسجد استاد بشیم، حالا اونطور که انتظار میره مساجدی که داریم، حالا چه مساجد گذشته چه مساجد حال حاضر، که یک صحن ویژه‌ای داشته باشه، مسجد استاد اصلا اینطور نیست. صحن این مسجد صحن بسیار بسیار ساده‌ای هست و به جهت اینکه اینجا هوا خیلی سرد و کوهستانیه، صحن مسجد اصلا حوض یا آبنما نداره و بعد از عبور از یک صحن ساده شما میتونید این مسجد رو مشاهده کنید، مسجدی که بنای بیرونیش از سنگ و ملات ساروج ساخته شده و همین باعث شده که یک فرم روستایی و قدیمی داشته باشه. این چینش سنگ و ملات ساروج کنار همدیگه یک فضای خیلی قدیمی و خاص و دلپذیری رو ایجاد میکنه و یه حس صمیمیتی رو به شما انتقال میده. وقتی وارد مسجد میشین یک شبستان یک طبقه رو مشاهده میکنید که این شبستان جدا شده با یک پرده سبز رنگ که قسمتی برای خانم ها هست و قسمتی هم برای آقایون استفاده میشه. مسجد خیلی خیلی ساده است، یک پلان ساده رو داره و تقریبا مستطیل شکله. اون چیزی که شبستان مسجد جامع روستای استاد رو متمایز کرده ستونهایی که شما در این مسجد میبینید، حالا جدا از ساختارش که سنگ و ملات ساروج بود. البته این رو بگم که داخل مسجد اینطور نیستش، با گچ داخل مسجد رو در واقع پوشوندن، دیواره اون رو به گچ اندود هستش. این ستونها رو در مورد صحبت بکنیم که به صورت منظم اینجا قرار گرفته و ستونهای چهارگوش بسیار بسیار عظیم، تقریبا میتونیم بگیم که قطر ستونهای مسجد جامع روستای استاد نزدیک به 2 متر هست و اگر دقت بکنید این ستونها به سقف که میرسن یک قوس جناقی کند رو تشکیل میدن و شکل تامانند رو داره و همین باعث شده که فشار حاصل از سقف به این پایه ها متصل بشه و این مسجد در این سالها و قرنها پا بر جا بمونه. شکل معماری که ما تو این مسجد میبینیم هم باعث شده که استحکام خاصی رو داشته باشه و همه تو یک معنویت خیلی منحصر به فرد خاصی رو با آدم منتقل میکنه. همونطور هم که گفتم اینجا هیچ تزئیناتی رو ما نمیبینیم، یعنی چه در محراب مسجد، چه داخل شبستان، چه فضای بیرونی، اصلا شما کاشیکاری یا گچبری خاصی رو نمیبینی، فقط همون چینش سنگ هایی که اینجا قرار داده شده جلوه ویژه‌ای رو به اینجا بخشیده. این مسجد در سال 1385 هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و شما عزیزان انشالله در وقت و فرصت مناسب اگر به خراسان شمالی تشریف آوردین، شهرستان فاروج، میتونید روستای استاد رو ببینید، روستایی که نه فقط این مسجد که بناهای تاریخی بسیار زیادی رو داره در کنار مردم خونگرم و مذهبی اینجا.
صمیمانه متشکرم از همراهی و همدلیتون، اما برای آخر در روزگار قحط سالی دمشق، دوست ثروتمند سعدی روی زرد و لاغرندام و شکسته شده بود. سعدی به دوستش گفت تو دیگه چرا؟ تو که برای تهیه نان و گندم و قوت روزانه مشکل مالی نداری، پس چرا مثل بی‌نواها روی زرد و لاغر شدی؟ رفیق سعدی پاسخی داد که جواب مشترک همه نوع دوستان و انسانهای بزرگوار در طول تاریخه. اما چه گفت؟ گفت: من از بی نوایی نیم رو زرد، غم بی نوایان رخم زرد کرد. امیدوارم که هرگز حاضر به دیدن رخ زرد هموطنمون نباشیم با هم نوع دوستی که در وجود تک تک ما هستش. پاینده باشید، در پناه خدا.
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. در خدمت جناب آقای سیاه‌کلی هستیم، نماینده محترم مردم قزوین. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بنده هم عرض سلام دارم حضرت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
برای ما و شنوندگانمون در خصوص مصوباتی که امروز در خصوص بودجه تصویب شد، مخصوصا بحث خودروهای خارجی ورودشون و مسائلی از این قبیل، صحبت بفرمایید که چه نتیجه‌ای حاصل شد
در مورد مصوبات. خب امروز تقریبا بحث درآمدهای بودجه به تصویب رسید و تکمیل شد، اعلان شد. انشالله از بعد از ظهر دیگه میریم سراغ بخش هزینه‌ای. در مورد خودروهای خارجی، خب بحث متعددی دیگه. یک بحث این است که ما باید با توجه به نیاز جامعه خودرو هم وارد بکنیم، همون جوری که برای تنظیم کمبود بازار در دیگر بخش‌ها مواد غذایی و جای دیگر یک کسری در داخل کشور بود، واردات میکنن تا تنظیم بازار بشه. نکته دوم در باب واردات ماشین این هست که اگر ما همچنان به طبل انحصار بکوبیم و یکی دو خودروساز در کشور تولید خودرو بکنن، اینا عمدتاً به سمت کیفیت ممکن نرن و همچنان کیفیت خودرو پایین باشه. بنابراین باید بازار رو به صورت بازار رقابتی تعریف کرد تا این بازار رقابتی بتواند کیفیت بالا ببره. هرچند باید متوجه بود در مقابل هم بعضی دیدگاهشان این است که اگر ما بخوایم واردات اضافه بکنیم و بازارش بکنیم، ممکنه که تولید داخل دچار مشکل بشه. هر دو بحث درست است و هر دو بحث قابل توجه، اما مهمتر از همه اینا اون بحث رقابت است. واقعا باید رقابت رو جدی بگیریم با سازوکارهای درست که به تولید داخل دست به نزنه، کیفیت هم بالا بود.
ممنون و متشکرم، برای آرزوی موفقیت میگم. فرزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای سیاه‌کلی در خصوص موضوع خودرو. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلام.
واجه به واجه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما بیاییم. ما با ستاره ها هم اندازیم، مثل تلاوت صدا تازیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای کشورش همه یه باشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در گروه دانش اقتصاد رادیو ایران ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. بهار دامن کشان داره از راه میرسه و نوروز یعنی کهن‌ترین یادمان شادمانه ما هم طفیلی بهاره. اما عید و بهار و سال نو مقدماتی هم داره و سنت‌ها و مراسمی که این همه طلب میکنه تا خودمون رو برای استقبال از این همه خوبی و زیبایی آماده کنیم. تهیه وسایل و لوازم و میاحتاج شب عید یکی از مقدماتی است که باید قبل از حلول سال نو به اون بپردازیم. بازار شب عید موضوع برنامه امروز ماست. صدای ما رو از تهران، پایتخت سرزمین عطوفت و مهربانی ایران میشنوید. شما شنوندگان عزیز هم اگر درباره موضوع نظر و یا سوال و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. همونطور که متوجه شدید امروز قراره درباره تنظیم بازار شب عید صحبت کنیم. دو تا شماره تلفن داریم، 220-486 و 220-5009 که مخصوص دریافت پیام‌های شماست و پیامک‌های خودتون رو هم میتونید به این شماره برای ما ارسال کنید. 30900. در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به یک بسته گزارشی گوش کنید.
سلام به شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم. اگر بخوایم روز دهم اسفند رو با سالهای گذشته، سالهای قبل از کرونا مقایسه بکنیم، شاید میشه گفت از همین روزها ما در فعالیت‌های مختلف و متنوع خریدهای شب عید بودیم و مغازه‌داران و فروشندگان مختلف هم مشغول بهترین فعالیت و کسب درآمدشون. اما امسال در دهم اسفند ماه 99 میخوایم سراغی بگیریم از خریدهای مربوط به شب عید و سوالهای از این دست. سعی میکنم علاوه بر این که صدای مشتریان و رهگذران و هموطنان رو دریافت میکنم، با برخی از مغازه‌داران هم همکلام بشم، ببینم از نگاه اونها چه صحبتهایی مطرح هست برای خرید شب عید. متشکرم بابت همراهیتون. سوالی رو مطرح کنم راجع به خریدهای شب عید. اصلا خریدهای شب عیدتون شروع شده؟
اصلا ما خریدی نمی‌کنیم، از خونه بیرون نمی‌کنیم خریدی کنیم. آقا شب عیدمون چه نداریم که خرید، از کجا خرید کنیم آقا؟
معمولا تو اینجور روزها مردم سراغ بازارهای بهاره رو می‌گیرن.
نه نمی‌دونم، من چون که از خونه بیرون نمی‌رم.
آقا سلام، اوضاع خرید و فروش شب عید چطوره؟
من روند خوبی رو نمیبینم برای بازار، چون به هر صورت مردم مشکلات زیادی دارن. چون من هر سال تو این کاسبی که بودم میمدن خرید میکردم، برج 12 سرمون شلوغ میشد، همه سفارش میدادن.
از همین اولین روزای برج 12؟
بله، من سال قبل رو بهتر دیدم.
جدا؟
بله، من
سال قبل از اول.
بله. بله، چون مردم هنوز رو به صورت جدی به این مریضی نگاه نکرده بودن.
اما شنوندگان گرامی اجازه بدید وارد یکی از فروشگاه‌های سوپرمارکت بشیم و با صاحب مغازه گفتگو کنیم ببینیم که چه خبر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه خبر از اوضاع احوال خرید شب عید؟ جیب مردم جواب میده جواب نمیده؟ اول در مورد مغازه خودتون بگین.
عرض به حضور شما، اوضاع اقتصادی که مشخصه تو صنف ما که خب به حال ما مردم سر کار داریم، خیلی از مشتری‌ها که می اومدن خرید میکردن، خب خرید عمده میکردن، ولی الان دیگه به این صورت نیست، فقط مایحتاج روزانه رو میان خرید میکنن. بعضیشون هم واقعا اعلام میکنن که واقعا ما روزانه باید خرید کنیم، به فکر فقط روزانه مونیم، چون مشتری رو میشناسیم و محلی هستن اکثرا، خب صحبت میکنیم مشخص یا اصلا میبینیم نوع خریدشون رو قبلا چطوری بوده الان به چه صورته، خب واقعا مشخصه که داستان چیه. یارو اگه مثلا 5 تا تن ماهی میورد الان یه دونه هم به زور میبره، تن ماهی 15000 تومانی شده 30000 تومان. به هر حال مردم قدرت خریدشون خیلی پایین اومده و ضعیف شده و اینکه تو اصناف دیگه هم که به هر حال از این و اون میشنویم، به هر حال از دوستان آشنا میشنویم، خب تو صنفای دیگه هم به همین صورته دیگه، قدرت خرید آنچنانی وجود نداره.
به یکی از فروشگاه‌های مرکزی پوشاک سر بزنیم، البته پوشاک آقایان، و ببینیم مسئول فروشگاه راجع به خرید و فروش شب عید چی میگه. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
اوضاع خرید و فروش شب عید چطوره؟
والا انگار اصلا نه انگار شب عیدی وجود داره. سالا مثلا یکی دو روز پدر یکم خوب بود، ولی نسبت به سالهای گذشته و اسفند ماه گذشته واقعا افتضاح، خیلی اوضاع کاسبی.
آخه امسال عیدی ها رو برای کسانی که حقوق ثابت میگرفتن خیلی زودتر ریختن، اونم تاثیر نذاشت؟
میگم به هیچ عنوان انسان امسال نمیشه مقایسه کرد با سالهای گذشته، خیلی اوضاع کاسبی ها ضعیف شده. حالا توی صنفای همکارامون هم که من میپرسم خیلی هاشون گلایه دارن و ناراضی هن از این وضعیت.
خب هم صحبت‌های مردم مصرف کننده رو شنیدید و هم صحبت‌های کسانی که صاحب فروشگاه هستند و در واقع خدمات ارائه می‌کنند یا تولید می‌کنند. اجازه بدید که بریم به سراغ جناب آقای مهندس سعید طارمی، معاون صارمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و تأمین و توزیع و تنظیم بازار وزارت سمت. آقای مهندس صارمی، خدمتتون سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای صارمی، وقتی که صحبت از تنظیم بازار شب عید می‌کنیم منظورمون چیه به طور کلی؟ اینه که مثلا ما بیایم به قیمت‌ها فقط نظارت داشته باشیم، یا اینکه فرض می‌کنیم یه اقلام اساسی رو یه مقدار حضورش رو در بازار پررنگ‌تر کنیم، یا اینکه نه این یه گستره وسیع‌تری داره؟
ببینید اگه بخوام مثال کلی عرض کنم، ببینید بازار کار خودش هر سال انجام میده، ما یه سری مناسبت‌های خاص داریم که مهم بخش ملی بخشش مذهبیه، ما تو اون مناسبت‌ها تنظیم بازار ورود میکنه، بخش از کالاهای اساسی مردم رو خب تزریق میکنه، یعنی تنظیم بازار اون بخش رو انجام میده. امسال هم حالا فرق سال‌های گذشته با هم واسه ایام پایانی سال تعمیراتی صورت داره، کار رو تنظیم بازار به طرفه حال شهروندان و هموطنان عزیز.
بله.
خب اگه لازمه شه خدمتتون بیان کنم، خب اصلی ترین بحث اون بحث تنظیم بازار می گم مرکبات بودم پایان سال خواهیم بشه، امسال این سنوات گذشته اون تا روز 40000 تن سیب و پرتقال خرید و ذخیره سازی کردیم و در حال حاضر در حال هم بازخوان هست که ان شاء الله این بخشی از نیاز سیب و پرتقال ایام پایان سال تامین کنیم.
بله.
کالای اساسی هم با توجه به تصمیمات تنظیم بازار تو 50000 تن برنج و وارداتی به بازار تزریق میکنیم، حدود 10000 تن گوشت مرغ منجمد، حدود 3000 تن گوشت منجمد گوساله و علاوه بر 150000 تن روغن و شکری که از اول سال از اول اسفند ماه توزیع شده و در حال تزریق به بازار هست، حدود 35000 تن به صورت ویژه روغن خام در بخش صنعت و حدود 25000 تن در بخش سن در حال تزریق به بازار هست.
آقای صارمی، کالاهای اساسی رو وقتی که ازشون میبریم همین پنج قلم هستن، یعنی برنج و گوشت قرمز و گوشت سفید و روغن و شکر، یا اینکه کالاهای دیگری هم هستن؟
غالبا بحث کالاهای اساسی ما منظور از کالاهای اساسی غالبا همین کالا هستش. خب این معنیش نیست که تو بحث سایر کالا هم دولت بی توجه باشه. حالا امسال با توجه به مشکلاتی که در خصوص بیماری کرونا وجود داره،
بله،
لازمه اصلا ما شیوه‌نامه‌ای بهداشتی رو رعایت کنیم. هم سال گذشته ما نمایشگاه عرض مستقیم داشتیم
که امسال ندارید.
آره دیگه نه، هر سال امسال با توجه
بله
بالاخره پروتکل‌هایی که اعلام شده از سوی دستگاه‌های زیره مخصوصا وزارت بهداشت اینو جمع شده، اما خب مقرر شده اصناف ما فروش‌های فوق‌العاده رو با رعایت من تاکید می‌کنم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مخصوصا تو گروه‌های حالا پرمصرف مثل کیپ و کفش، آجیل خوشگوار و شوینده‌ها
بله. خب پس اینطور که جناب علی میفرمایید مردم باید از بابت کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشن که در شب عید کمیاب بشه یا گرونتر بشه، چون شما فرمودید که حداقل 5 قلم از این اقلام رو در واقع تمهید مقدمه کردید و به بازار تزریق کردید. قاعدتا اینا قیمتش که با قبل فرقی نمیکنه آقای صادقی.
بله هم قیمت مصوبه بنزین بازاری هست، شاید لازم خدمت اعلام کنم نقیمت ها مستعوده و
خب آیا اینا از طریق مجاری خاصی توضیح میشه یا همون مجاری مویرگی قبلیه؟ یعنی ما در گذشته قبل از کرونا خب بازارچه داشتیم که البته در مورد اونم حرف و حدیث بود، حالا که بازارچه نداریم این اقلامی که شما تهیه میکنید از چه طریقی توزیع میشه؟ از طریق همین سوپرمارکت ها یا
بله دقیقا از همون شبکه های توزیع، حالا سنتی
آره
فروشگاه زنجیری، سازمان
مجموعه
میوه ترابات ها و نیها و سلوکمون استفاده میکنیم.
میدونید منظورم چیه؟ منظورم اینه که دیگه لزومی نداره که مردم هجوم ببرن به مثلا فروشگاه زنجیری و امثال اینها. اگر از طریق سنتی امثال حداقل سالهایی که ما مبتلا به این قضیه هستیم توضیح بشه، این فرایند تجمیع مردم کمتر میشه.
بله بله قطعا جزء اولویت های ما هست. بعد تو اثر العملای ابلاغی به استان هامون هم اعلام کردیم که به هیچ عنوان اجازه ندن سخت تشکیل بشه.
بله.
دستگاه سلوک توزیع کننده رو اضافه کنن، شده از تمام امکانات استفاده کنن که اصلا سخی تشکیل نشه.
خب آقای سارمی چون این مطلب مهمه دانستنش برای مردم، هم باز هم ازتون بپرسم، پس میفرمایید که مردم میتونن مثل گذشته و بدون اینکه به فروشگاه خاصی مراجعه کنن این اقلام اساسی رو با قیمت مصوب تهیه کنن و انشالله مشکل نخواهیم داشت. بله. خب در مورد میوه هم البته شما اشاره کردید، توضیح میدید که میوه به چه شکله. اگر قیمتی مصوب شده اون رو هم بفرمایید سریع تا بریم به سراغ سوالات دیگه. فعلا
هنوز قیمتی اعلام نشده، اما قیمت اعلامی میوه‌های ما قطعا حدود 15-20% قیمت روز بازار خواهد بود.
چقدر فرمودید؟ 20%؟
معمولا 15-20%
زیر قیمت بازار. میوه ها چه میوه هایی هست آقای سارمی؟
سیب و پرتقال.
بعد برای مجرای توزیع این میوه ها هم که همون مجاری قبلی هستن دیگه، امسال تمام خاصش
از همون مجاری قبلی استفاده میکنن، از همون امکانات شبکه‌های توزیع میذارن.
یعنی لزومی نداره که مردم به میادین میوه و تربار حتما مراجعه کنن تا از این میوه ها استفاده کنن.
ما از امکانات سازمان میادین هم استفاده میکنیم، اما حالا توزیع کننده میوه کل کشور هم استفاده میکنه،
یعنی منحصر به بازارهای میوه و تربار نیست.
نه قطعا نیستش.
بله. خب آیه سارمی نمیدونم شما چقدر با عرض کنم که نهادها و سازمانهای دیگری که در زمینه تنظیم بازار فعالیت میکنن در واقع همکاری میکنید، در مورد اینکه قیمتها رعایت بشه آیا تمهیدات خاصی اندیشیدید؟ اگر اینطوره لطفا برای مردم توضیح بدید.
این بحث قطعا دستگاهی که باید پاسخ باشه سازمان حمایت سازمان تزویرات، اما اون بحث که من اطلاع دارم با توجه به حالا هماهنگیهایی که در کارگروه تنظیم بازار انجام شده، دستورالعمل‌های حالا نظارتی و سر تشکیل بازرسی‌ها واسه ایام پایانی سازمان نوروز 1400 به استان‌ها و به سازمان‌های سمت استان‌ها و اطراف کشور ابلاغ شده. قطعا توی این ایام نظارت بیشتر خواهد شد، بازرسی ها تشکیل خواهد شد، اما خب بهتر واسه یه چیزی که کاملش رو بدونیم با دوستانمون در سازمان حمایت داشته باشیم.
بله. خب آیه سارمی، حالا یه سال دیگری هم که پیش میاد این هستش که شما به هر حال بازار رو پیش بینی میکنید دیگه، دقیق که نمیتونه باشه 100% این پیش بینی. اگر مثلا حوالی